12 نیمه شب به وقت تهران است و این مجله نیمه شب ماست. در اولین دقایق بامداد سه‌شنبه 24 اسفند ماه 89 برابر با 15 مارس 2011 میلادی هستیم. مانیا منصور هستم. سلام، نیمه شب بر شما خوش. تنها چند روز مانده به سال نو در یک نیمه شب بهاری پراگ مهمانتان هستیم با مجله نیمه شب به مدت یک ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما ابتدا میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با مینا بهار مست. خانم بهار مست سلام، شبتون بخیر. از تازه ترین خبرها برامون بگین.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، آمریکا، بحرین و شورای همکاری خلیج فارس را به خیشتنداری فراخواند. عربستان سعودی گفت اعزام نظامیان به بحرین به درخواست دولت این کشور بوده و دبیرکل سازمان ملل از تشدید نقض حقوق بشر در ایران خبر داد.
مینا بهار مصر و مشروع خبرها.
در پی اقدام شورای همکاری خلیج فارس در اعزام نظامیان به بحرین، سخنگوی کاخ سفید از حکومت بحرین و اعضای این شورا خواست از توسل به خشونت خودداری کنند.
We urge the government of Bahrain, as we have repeatedly, as well as other GCC countries, to exercise restraint and not to meet.
جی گارنی گفت نباید با تظاهرات مسالمت‌آمیز با خشونت برخورد شود. او در این حال ورود نظامیان شورای همکاری خلیج فارس به بحرین را به معنای اشغال این کشور ندانست. عربستان سعودی با تایید اعزام نظامیان به بحرین میگوید به درخواست این کشور که با تهدید امنیتی روبروست پاسخ داده شده است. در بیانیه دولت عربستان آمده است که مطابق توافقنامه‌های شش کشور عضو شورای همکاری خلیج، هر تهدیدی علیه امنیت یکی از اعضا به عنوان تهدید علیه همه آنها تلقی می‌شود. بر پایه گزارش‌ها حدود 1000 نظامی از عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس وارد بحرین شدند. مخالفان حکومت بحرین اعزام این نظامیان را به معنای اشغال این کشور دانستند. اعزام نیروها پس از درگیری روز یک شنبه میان نیروهای امنیتی بحرین و معترضان شیعه در منامه صورت می‌گیرد. بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از تشدید نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. در این گزارش از تشدید سرکوب معترضان، افزایش شمار اعدام‌ها، اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و ادامه صدور احکام سنگسار ابراز نگرانی شده است. دبیرکل سازمان ملل همچنین به اذیت و آزار و حبس روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و وکلا، محاکمات غیر منصفانه و ادعاهایی در مورد شکنجه در زندان‌های ایران اشاره کرد. بان گی‌مون از ایران خواست به گزارشگر ویژه این سازمان اجازه دهد برای تحقیق به ایران برود. شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد کارگران را در سال آینده 330,300 تومان تعیین کرد. این گزارش به نقل از مسئولان می‌افزاید که بن کارگران نیز نسبت به سال گذشته 8,000 تومان افزایش داشته و به 28,000 تومان رسیده، اما حق مسکن آنها همان 10,000 تومان خواهد بود. مسئولان شورای عالی کار می‌گویند که به این ترتیب در مجموع دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که در حال حاضر علائمی از ذوب شدن میله‌های سوخت در راکتورهای ژاپن دیده نمی‌شود. او افزود که محفظه‌های راکتورها آسیب ندیده و میزان ماده رادیواکتیو انتشار یافته نیز زیاد نیست. ژاپن خواستار اعزام کارشناسان آژانس برای مقابله با بحران نیروگاه‌های هسته‌ای شده است.
مینا بهار مسعود با آخرین خبرهای ایران و جهان متشکرم. اما مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. تصمیم دولت آلمان مبنی بر کنار گذاشتن نیروگاه‌های اتمی این کشور در پی حوادث فاجعه بار در ژاپن. نامگذاری یک خیابان در فرانسه به نام عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار زندانی. زندانیان سیاسی به مرخصی نوروزی نخواهند رفت. نگاهی خواهیم داشت به حقوق زندانیان سیاسی در ایران. نارضایتی 45% از مردم در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در یک نظرسنجی در ایران. و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. دولت آلمان حدود یک سال و نیم پیش 12 سال دیگه به مهلت قبلی استفاده از نیروگاه‌های اتمی خود اضافه کرد. در پی فاجعه زلزله و سونامی در ژاپن، شامگاه دوشنبه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در 3 ماه آینده از تمدید این 12 سال فاصله می‌گیره. به این ترتیب بر پایه مهلت اولیه، آلمان تا 11 سال دیگر به تدریج از همه نیروگاه‌های اتمی خود خداحافظی می‌کند. شهر بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
فاجعه دهشتناک زمین لرزه و سونامی در روز جمعه در ژاپن که به جمعه سیاه معروف شده، دولت آلمان را واداشته است تا در مهلت تعیین شده جهت استفاده از نیروگاه‌های اتمی خود بازنگری کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه دوشنبه در حالی که معاون و وزیر خارجه اش گیدو وستوله در کنارش ایستاده بود، در برابر خبرنگاران در برلین گفت کشورش در 3 ماه آینده از تمدید مهلت استفاده از نیروگاه‌های اتمی خود چشم پوشی می‌کند. دولت آلمان حدود 1.5 سال پیش تصمیم گرفت بر مهلت پیشین که آلمان را متعهد می ساخت تا 11 سال دیگر با نیروگاه‌های اتمیش خداحافظی کند، 12 سال دیگر هم اضافه کرد. به این ترتیب در مهلت قانونی 3 ماهه که شامگاه دوشنبه از سوی آنگلا مرکل اعلام شد، از قرار معلوم آلمان تا 11 سال دیگر به تدریج 17 نیروگاه اتمی خود را از شبکه برق‌رسانی خارج می کند. بنا به گفته صدر اعظم آلمان، نیروگاه‌هایی که عمرشان بیشتر است زودتر از دور خارج می شوند و همزمان از 2 نیروگاه آلمان یاد کرد که یکی در ایالت هسن و دیگری در ایالت بادن وورتمبرگ قرار دارد. در مرکز ایالت بادن وورتمبرگ یعنی در شهر شتوتگارت شنبه این هفته حدود 60,000 تن به خیابان‌ها آمده و دست در دست هم یک زنجیره انسانی به درازای 45 کیلومتر تشکیل دادند. این زنجیره انسانی از مقر نخست وزیری ایالت بادن وورتمبرگ تا نیروگاه این شهر که قرار است از کار بیفتد ادامه داشت، در حالی که قرار است در روزهای آینده جزئیات خاتمه دادن به کار نیروگاه‌های کهنه و قدیمی آلمان اعلام شود. احزاب سوسیال دموکرات و سبز آلمان که مخالف بهره‌گیری از انرژی اتمی هستند، خواهان تعطیلی و بسته شدن فوری حداقل 7 نیروگاه از 17 نیروگاه اتمی آلمان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خبر انتقال موسوی کروبی و همسرانشان به مکانی نامعلوم در روز 27 بهمن باعث برانگیختن اعتراضات خیابانی در ایران و نیز در سطح بین‌المللی شد. با این حال، با گذشت کمتر از 1 ماه از این خبر، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیداری کوتاه با والدین خود گفتند. این خبرهای متناقض باعث تردیدها و مناقشاتی در سطح رسانه‌های هوادار جنبش سبز شد. اما اردشیر امیر ارجمند طی نشستی در لندن از شرح دیدار فرزندان موسوی و مشکلاتی که مسائل حاشیه‌ای این ماجرا در پی داشته گفته است. برای جزئیات بیشتر به گزارشی از مهرداد قاسم فرگوش کنید.
فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در نامه‌ای سرگشاده خبر از دیدار خود با والدینشان در منزلی در تهران دادند. در این نامه دختران آقای موسوی میگویند که تحت تدابیر شدید و حضور و کنترل نیروهای امنیتی پدر و مادر خیش را ملاقاتی کوتاه کردند. پیش از این سایت کلمه موثق‌ترین سایت منتقل کننده خبرهای مرتبط با میرحسین موسوی خبر از بازداشت و انتقال موسوی و همسرش به زندانی در پادگان حشمتیه داده بود، خبری که مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره رد کرده اند. اما سایت کلمه هفته گذشته نوشت که آقای موسوی و همسرش در منزل خود تحت بازداشتند. این تناقض خبری باعث برانگیختن انتقادهای بسیاری شد. اما اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در نشستی که روز یکشنبه 22 اسفند ماه در لندن برگزار کرد، توضیح داد که این رفتاری برنامه ریزی شده از سوی نظام جمهوری اسلامی برای بی اخلاق جلوه دادن جنبش و رسانه‌های مرتبط با آن بوده است.
به نظر من میرسه که از اینجا به بعد باید که یک برنامه ای رو میریختن. این برنامه مبنی بر دادن اخبار ضد نقیص و قطره قطره تا وضعیت موجود رو به نوعی عادی جلوه بدن، همونجوری که قبلا این کاری کرده بودن بارها و بارها، قطره قطره اخبار درست یا نادرست بگم و بعدا مسئله رو تبدیل به یک وضعیت عینی بکنم، بگم خب حالا اینا هم تو هستند، مردم هم بپذیرن. در اینجا وقتی تحرکات مردم رو دیدم و علاوه بر صحنه داخلی، باید بگیم که به هر حال در صحنه بین‌المللی هم حساسیت زیادی به وجود اومد، میباید آقایون ثابت می‌کردن که جنبش غیر اخلاقیه و اگر ما رو محکوم می‌کنه، ما رو متهم به غیر اخلاقی بودن می‌کنه، خودش هم غیر اخلاقیه. اینها راست نمی‌گویند. و از طرف دیگه به نظر من میرسه که آغاز جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نزدیک میشه و میباید در صحت اخبار منتشره تردید حاصل و خودش زمینه باشه برای گفتگو و بردن مسئله به حاشیه و فراموش کردن اصل مطلب.
آقای امیر ارجمند در این نشست میگوید که ملاقات فرزندان موسوی با والدینشان در حالی بوده که تحت فشارهای زیاد از آنها خواستند خبری از این دیدار منتشر نشود.
اون دیداری رو که کلمه ازش سخن گفته عبارت از این استش که بعد از چند مرتبه رفت آمدن بچه‌ها به محل زندگی پدر مادر که با کاملا محصور از هیچی دیده نمیشه، هیچ نوری وجود نداره و غیره، با برخورد تند مقامات امنیتی مواجه میشه و نهایتاً یک روزی میگن بله اگه شما یکیتون بیاید مثلا در فرانجام به شما پاسخ میدیم. از اون ملاقات همش حاصلی بیرون نمیاد و یک برخوردهای شدیدی صورت میگیره، ولی به هر حال بعدن حالا تلفنی میشه به اقوام که شما بیاین آقای مهندس و خانم رهنوت رو ملاقات، ولی با این شرط که اصلا نباید به کسی بگی، به هیچ کسی نباید بگی. خب اینها هم در ذهنشون این بوده که چرا میگن، ولی خب ملاقات کوتاهی صورت میگیره و خارج میشن و همچنان در این تردید هستن که آیا اینا به اطلاع مردم برسونن یا نرسونن، آیا به اطلاع رسوندن موجب عواقب شدیدتر برای خانواده خواهد شد، برای مهندس خواهد شد. در این بین هیچ کسی نمیتونه به خوش اجازه بده که برای خانواده تعیین تکلیف بکنه که شما چگونه باید حریم خصوصی خودت حفظ بکنی. اگر به شما گفتن که بیا پدرت ببین، مادرت ببین و گفتن نباید بگی، نه تو باید برای فلان دلیلی که مثلا به نفع جمعه است حتما باید اینو بگی. به نظر من هیچ کسی حق چنین کاری رو نداره، حداقل ما چنین حقی رو برای خودمون نمیشناسیم.
علاوه بر این، شیوه نگارش نامه فرزندان موسوی و اطلاعات ناروشن آن درباره وضعیت والدینشان باعث شده که برخی از آن به عنوان نامه‌ای مبهم و مدیریت شده از سوی نیروهای امنیتی یاد کنند. با این حال مشاوران کروبی و موسوی معتقدند که نظام جمهوری اسلامی با تمام قوای خود در پی بی‌اعتبارسازی و اختلاف افکنی میان هواداران جنبش است، امری که به گفته آنان مردم باید در این باره هوشیار باشند. برخی تحلیلگران هم معتقدند که تصویرهای مبهم و سوال برانگیز در نامه فرزندان موسوی از ملاقات با والدینشان به دلیل تهدیدهای امنیتی و پرهیز این فرزندان از ایجاد فشارهای بیشتر بر والدین زندانیشان بوده.
خبرهای متناقض در مورد دیدار فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدین خود در گزارشی بوده از مهداد قاسم‌فر که شنیدید. اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید بر اساس یک نظرسنجی که انجام داده، بیش از 45% از پاسخ دهندگان معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. این نظرسنجی که در مورد وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی بوده، همچنین نشون میده بیش از 57% از پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها موجب افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
نتایج نظرسنجی از شهروندان 30 استان ایران در مورد وضعیت عمومی و عملکرد نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که در مجموع پاسخ دهندگان عملکرد دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ضعیف ارزیابی کردند. اما بر اساس همین نظرسنجی 32% از پاسخ دهندگان عملکرد دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موفق ارزیابی کرده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد که نتایج این نظرسنجی را منتشر کرده است، عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در رسیدگی به وضع معیشت مردم، اشتغال جوانان و مبارزه با تورم ضعیف ارزیابی شده است، اما در مقابل فعالیت‌های دولت در انرژی هسته‌ای، توسعه حمل و نقل عمومی، دفاع از ارزش‌های انقلاب مثبت ارزیابی شده است. در بخش دیگری از این نظرسنجی بیش از 52% از پاسخ دهندگان معتقدند که پارتی بازی در دولت و نهادهای حکومتی بیشتر شده، اما در مقابل 14% بر این گمانند که پارتی بازی در کشور کمتر شده است. این نظرسنجی به بخش‌های مختلف دیگری هم پرداخته که از مهمترین آنها اینکه 60% نظردهندگان معتقدند شایسته سالاری در دولت و نهادهای حکومتی کمتر شده و یا فرقی نکرده است. اما با نگاهی به نتایج این نظرسنجی، اقدامات دولت در زمینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها، برخورد با فساد اداری، شایسته سالاری، اشتغال و مبارزه با تورم ضعیف ارزیابی شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در ارتباط با نتایج ضعیف دولت در این نظرسنجی که یکی از نهادهای حکومتی منتشر کرده است، میگوید:
نتایج تا حدی قابل انتظاره، یعنی برای دولت شغل خاصی نکرده، هیچ نوع موفقیت درخشانی از خودش بروز نداده. شرایط عمومی کشور هم آشفتگی کافی داره برای اینکه مردم ابراز نارضایتی بکنن از وضعیت و تا حد زیادی نتایج غیر مترقبه نیست. گرچه دولت در این 7-8 سال اخیر در آمارهای معمول تولید شده توسط نهادهای دولتی بیش از اندازه اعمال نفوذ کرده و معیارهای گذشته رو که تازه اونها مورد انتقاد بود عوض کرده و بعضن آمارسازی و رقمسازی کرده، ولی حتی اگر این هم در میان نبود و اون ارقام آمار درست بود اهمیتی نداشت، چون اون آمار و ارقام از یک وضعیت عینی حکایت میکنن در صورتی که کاملا هم درست باشن، وای بال این کلان هم نادرست، ولی اگر هم درست می بود از یک وضعیت کاملا عینی حکایت میکردن، در حالی که نظرسنجی ها نظر مردم رو راجع به اون وضعیت عینی میپرسه. به عبارت دیگه ممکنه آمار و ارقام به نحو دقیقی اتفاقا نشون بدن که تورم کاهش پیدا کرده، اما مردم احساس کنن که داره گرون میشه، حتی به غلط و به نادرستی تصور کنن که داره گرون میشه. بگذاریم از اینکه خب اغلب این تصورات درسته و درست هم نباشه، مهم اینه که این تصورات وجود داره و مردم بر مبنای این تصورات عمل میکنن.
از آنجایی که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از منتقدان محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود، آیا اعلام نتایج این نظرسنجی در این مقطع زمانی و ارائه آن به رسانه‌های کشور تلنگری است به دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با حوزه‌های مورد اختلاف دولت با مجلس؟ حسین قاضیان، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه میگوید:
حتی اگر اینطور هم بوده باشه، ما باید به فال نیک بگیریم که از میون این چالش ها و تنش هایی که میان حکومت مداران فعلی وجود داره، بخشی از حقایق مربوط به جامعه ایران که مربوطش به اطلاعات و ارقامی که توسط دولت تولید میشه و مالک اصلیش در واقع خود مردم هستن و باید به اونها دسترسی و اطلاع داشته باشن، به بیرون درز میکنه و ما از اونها آگاه میشیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این نظرسنجی را در آبان و آذر ماه سال جاری و در 30 مرکز استانی ایران و با شرکت 17,508 نفر انجام داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید بر اساس نظرسنجی که انجام داده، 45% از پاسخ دهندگان معتقدند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. گزارشی بود از رضا جمالی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
یکی از خیابان‌های شهر پواتیه در فرانسه به پاس تلاش‌های حقوق بشری شیرین عبادی به نام او نامگذاری شد که من در اینجا عذرخواهی می‌کنم، اشتباهاً عنوان شد که به نام عبدالرضا تاجیک نامگذاری شده. تصحیح می‌کنم، این خیابون به نام خانم شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نامگذاری شده. شیرین عبادی شامگاه دوشنبه در مراسم ویژه‌ای که به همین مناسبت برپا شده بود حضور یافت و از به پلاک نامش در این خیابان اروپایی پرده برداری کرد. حسین قویمی دقایقی پس از این مراسم در گفتگو با شیرین عبادی ابتدا درباره این نامگذاری پرسیده است.
در فرانسه پواتیه در نزدیکی پاریس و دومین شهر با اهمیت دانشگاهی در فرانسه، طبق تصمیم شورای شهر در جهت ایجاد برابری بین حقوق زن و مرد، 6 میدان بزرگ و خیابان رو به نام 6 زن معروف نامگذاری کردند که یکی از اونها به نام من بود. 5 نفر دیگه زنهای اساتید قدیمی فرانسه بودند که متاسفانه هیچ کدام در قید حیات نبودند و به عنوان بزرگداشت نام اونها رو آورده بودند و من چون فعلا در قید حیات هستم برای افتتاح خیابان شیرین عبادی رفته بودم با حضور شهردار و رئیس دانشگاه پاتیه و تعدادی از اعضای شورای شهر و اساتید.
در اینجا از این فرصت میخوام استفاده کنم و بپرسم راجب به حکم زندان عبدالرضا تاجیک که در واقع متهمش کردن به عضویت در کانون دفاع از حقوق بشر که شما و چند تن از همکاران دیگرتون در واقع تأسیس کردین، در این مورد چه خبری دارید؟
متاسفانه آقای عبدالرضا تاجیک خبرنگار شجاع ایرانی به 6 سال و 7 ماه محکوم شدند. 5 سال اون بابت عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و 1 سال به خاطر نشر اکاذیب بود. عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر نه تنها جرم نیست، بلکه باعث افتخار هم هست، زیرا طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 دولت‌ها مکلف هستند که مدافعان حقوق بشر رو در انجام وظایفشون کمک کنند و مدافعین حقوق بشر میبایستی از مسئولیت ویژه‌ای برای فعالیت‌های خودشون برخوردار باشند. دولت ایران هم به این قطعنامه رأی مثبت داده. بنابراین اصولا دولت ایران بر طبق ضوابط بین‌المللی حق ندارد که کسی را به علت فعالیت‌های حقوق بشری محکوم بکند. این در درجه اول. و در درجه دوم آقای تاجیک عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبودند، بلکه همکار مطبوعاتی ما بودند که من به این مسئله افتخار میکنم که آقای تاجیک همکاری با کانون رو داشتند. آقای تاجیک محروم از یک دادرسی عادلانه بودند، مدت‌ها در حبس انفرادی به سر بردند و همه ما می‌دانیم که این محکومیت‌ها برای چیست. این محکومیت‌ها برای این است که آقای تاجیک مانند بسیاری از خبرنگاران شجاعی که هم اکنون در زندان هستند حاضر نشد قلمش رو در خدمت دولتیان بگذارد و حاضر نشد که چیزی به دروغ بنویسد.
خانم عبادی، تصمیم دارید که چه کار کنید در این زمینه؟
در مورد آقای تاجیک هم مانند سایر روزنامه نگارانی که در بندن فعالیت ها از قبل شروع شده، ما برای هر خانم از اینها پرونده‌ای تشکیل داریم و به گزارشگر ویژه بازداشت های خودسرانه و همچنین به کمیساریای عالی حقوق بشر اطلاع دادیم.
یکی از خیابان‌های شهر پواتیه در فرانسه به نام خانم شیرین عبادی نامگذاری شده. گفتگوی حسین قویمی بود با این حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. پشت دیوارهای بلند اوین خانواده زندانیان سیاسی چشم به در آن دوختند تا در آستانه عید نوروز عزیزانشان را در آغوش بگیرند. اما رئیس قوه قضایی بخشنامه صادر کرده که محکومین امنیتی مشمول مرخصی سال نو نمی شوند. از سوی دیگر بارها خانواده زندانیان سیاسی نامه نوشتند و خواهان حقوق اولیه متهم سیاسی شدند. اما این حقوق اولیه چیست؟ وحید پوراستاد گزارش می دهد.
بازداشت هزاران فعال سیاسی و مدنی به همراه بسیاری از مردم عادی معترض از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. اما معترضین هم هرگاه به خیابانها برمیگردند همچنان خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند. سال گذشته در آستانه عید نوروز تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی با وثیقه‌هایی تا نزدیک به 1 میلیارد تومان برای مدتی آزاد شدند. هرچند برخی هم از چهره‌های شاخص سیاسی و حتی معترضین عادی که در زندان هستند تا به امروز از هر گونه آزادی موقت محروم ماندند. در روزهای گذشته هم آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرده است که برخی از محکومین نمی‌توانند از مرخصی در آستانه عید نوروز استفاده کنند. محکومین به اقدام علیه امنیت کشور در زمره این افراد هستند و این یعنی اینکه معترضین پس از انتخابات و دیگر محکومین سیاسی که در بسیاری از مواقع اتهام اقدام علیه امنیت کشور را در پرونده‌های خود دارند امسال در کنار خانواده‌هایشان نخواهند بود. در طول سال‌های گذشته زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان نامه‌های بسیاری به مسئولین نوشتند و از اینکه حقوق اولیه آنان در زندان رعایت نمی‌شود اعتراض کردند. شادی صدر وکیل دادگستری در مورد این حقوق اولیه می‌گوید:
مهمترین اون در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی حق برخورداری از ملاقات که فرد محکوم حق داره که هفته یک بار ملاقات داشته باشه با بستگان خود و این حق زندانیه و جز در مواردی که شورای انضباطی تصمیم بگیره نمیشه ازش سلب کرد. شورای انضباطی هم فقط به مدت 3 ملاقات پیاپی رو میتونه این حق رو سلب کنه و نه بیشتر، در حالی که ما زندانیان سیاسی داریم که الان ما خواست که از ملاقات با خانواده هاشون محروم بودن. حق ملاقات با وکیل هست و همینطور در واقع حق برخورداری از امکانات اولیه بهداشتی، درمانی، فرهنگی مثل داشتن کتاب، همه اینها در موارد متعددی از سوی مسئولان زندان، از سوی مسئولان قضایی برای زندانیان سیاسی محدود یا ممنوع شده.
در جدیدترین مواردی که اعلام شده است حقوق اولیه زندانیان سیاسی رعایت نمی شود، نامه تعدادی از خانواده زندانیان سیاسی زن در زندان رجایی شهر به رئیس قوه قضاییه است. آنان در این نامه از اینکه این زنان زندانی با افراد به تعبیر آنان شرور همسلول شده اند هشدار دادند. شادی صد در مورد این نامه به رادیو فردا میگوید:
اساسا زندان رجای شهر تبعیدگاه زندانیان شرور هست. فضای خاصی در اون زندان حاکمه که خطرات جانی و حتی در واقع خطراتی مثل در معرض تجاوز جنسی یا آزار جنسی قرار گرفتن و برای زندانیان عادی فراهم آورده. در واقع این گونه که زندانیان زن در جای شهر که خود اونها هم تبعید شدن به این زندان توصیف میکنن، دان عدم امنیت در بند نسبان به حدی بالاست که حتی به تنهایی و بدون مراقبت سایر زندانیان نمیتونن به دستشویی برن یا اساسا تنها بمونن.
اما در آستانه سال نو یک زندانی چه حال و هوایی دارد؟ پاسخ به این سوال را خود شادی سعد می‌دهد که در اولین بازداشت خود در 4 سال پیش چنین روزهایی را تجربه کرده است.
زندان از همیشه خلوتتر و سوت و کورتر بود. حتی بازجوها دیگه خبری ازشون نبود و من به عنوان خود یک زندانی در واقع اولین بار بعد از سالها احساس کردم چقدر اهمیت داره که تو در تعطیلات نوروز پیش خانواده‌ات باشی و چقدر درد داره محروم بودن از در کنار خانواده بودن در تعطیلات نوروز و در جایی موندن، در زندانی موندن که حتی زندانبان ها ازش فرارین و بازجوها ازش فرارین. بسط شرایط زندان اونقدر خاص بود در چند روز باقی مونده به عید که من فکر میکنم که رنج مضاعف رو بر زندانیان تحمیل میکنه بودنشون در این روزها در زندان و درست به نظرم به همین دلیله که بسیار آگاهانه رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادر کرده و اینکه اعلام کرده که زندانیان سیاسی حق مرخصی برای عید ندارن.
در حالی که رئیس قوه قضاییه از مرخصی ندادن به محکومین به اقدام علیه امنیت ملی خبر داده است، وضعیت متهمین سیاسی نیز که هنوز حکم قطعی نگرفته اند در ابهام قرار دارد. اما بسیاری از خانواده زندانیان سیاسی و حتی غیر سیاسی میگویند اگر در آستانه سال نو با آنان مرخصی داده نمی شود، حداقل حقوق اولیه آنان از قبیل تماس تلفنی، ملاقات حضوری و امکانات بهداشتیشان تأمین شود.
رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس اون محکومین امنیتی مشمول مرخصی سال نو نمیشن. گزارشی بوده از وحید پوراستاد. دوستان با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221121113. همچنین میتونین به وبسایت ما سری بزنین radiofarda.com. اما اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود امکان دسترسی به این وبسایت نیست، میتونین این آدرس رو تایپ کنید malparast.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد به وقت تهران و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمونید. این برنامه 30 دیگه هم ادامه خواهد داشت. اما قبل از اون آخرین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
یوکویو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که در حال حاضر علائمی از ذوب شدن میله‌های سوخت در راکتورهای ژاپن دیده نمی‌شود. او افزود که محفظه‌های راکتورها آسیب ندیده و میزان ماده رادیواکتیو انتشار یافته نیز زیاد نیست. ژاپن خواستار اعزام کارشناسان آژانس برای مقابله با بحران نیروگاه‌های هسته‌ای شده است. شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک روز دوشنبه تشکیل جلسه داد تا جزئیات درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی کند. به گفته دیپلمات‌ها این جلسه که به درخواست لبنان تشکیل شد تنها برای بررسی این پیشنهاد بود و قرار نبود در این مرحله تصمیمی گرفته شود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از تشدید نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. در این گزارش از تشدید سرکوب معترضان، افزایش شماره اعدام‌ها، اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و ادامه صدور احکام سنگسار ابراز نگرانی شده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین به اذیت و آزار و حبس روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و وکلا، محاکمات غیر منصفانه و ادعاهایی در مورد شکنجه در زندان‌های ایران اشاره کرد. بان کی‌مون از ایران خواست به گزارشگر ویژه این سازمان اجازه دهد برای تحقیق به ایران برود. آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده است که نوبت عصر مدارس تهران فردا به دلیل آنچه که کاهش خطرات احتمالی چهارشنبه سوری خوانده شده 2 ساعت زودتر تعطیل می شود. سید علی یزدی خواه از مسئولان آموزش و پرورش تهران به خبرگزاری فارس گفته است که در هفته های گذشته بخشنامه‌ای به مدارس ابلاغ شد و آگاهی‌های لازم درباره خطرات چهارشنبه آخر سال به آنها داده شد. و در پی اقدام شورای همکاری خلیج فارس در اعزام نظامیان به بحرین، سخنگوی کاخ سفید از حکومت بحرین و اعضای این شورا خواست از توسل به خشونت خودداری کنند.
مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من بهداد قاسمفر هستم. در واپسین برنامه نمای دور نمای نزدیک سال 1389 خورشیدی، این آخرین برنامه سال را به بحث اخلاق و اخلاق گرایی و یا به عبارتی انحطاط اخلاقی در ایران اسلامی اختصاص داده ایم. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگانی که مهدوی کنی 80 ساله و بیمار را به جای هاشمی رفسنجانی نشانده بودند، بدون هیچ مقدمه ای از رواج حتاکی در کشور سخن گفتان را نکوهید.
حد که حرمت در جامعه یکی از اون چیزایی است که اسلام مانع از اوست. نباید این اتفاق بیفته. فضای حد که حرمت، انتقاد هیچ اشکالی نداره، اما دور از حد که حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام. و
تحلیلگرانی این را پاسخی مثبت به همراهی هاشمی در سپردن صندلی ریاست به مهدوی کنی دانستند که چند روز قبل از آن در حرم شاه عبدالعظیم دخترش فائزه را در ملأ عام به بدترین فحاشی ها نواخته بودند و خودش و خانواده اش را دست کم در 5 سال اخیر از خاندان ابو سفیان گرفته تا سر فتنه و منافق و بی بصیرت خواندند.
بزن جناب دیگر بدم. آره دهن دیگر بدم اینجا. چون که دیگه شادلی من رو از سلسله مردن جرتون میدی. همه تو به سلاح میشیم. از اون بابای کسافت رو گرفته تا توی بوزینه رو پدرسته به هرمان داریم. لاشه بیشتر است.
شمی پدرسته.
من برای که بوزینه. یه بار که پاک شاید بوزینه گرفت میرم. فهمیدی؟
بر منافق!
مرگ بر منافق!
اما آیا مسئله انحطاط اخلاقی در ایران جمهوری اسلامی محدود به همین حتاکی‌های زبانی است یا این داستان لایه‌های ژرف‌تر و عمیق‌تر در بافت نظام برساخته به دست روحانیت سیاسی شیعه در ایران دارد؟ احمد قابل، دینپژوه ساکن ایران، معتقد است که این گونه رفتارهای غیر اخلاقی امری است دیرینه در کشور.
این بحث زیر پا گذاشتن مسائل اخلاقی مربوط به امروز و دیروز نیست. این از اوائل انقلاب کم و بیش وجود داشته و تنها چیزی که به اصطلاح اتفاق افتاده اینه که در بعضی مقاطع کمتر اطلاع رسانی شده یا خب حالا حساسیت ها کمتر بوده. در بعضی موارد حساسیت ها کمی افزایش پیدا می‌کرده و خب خیلی ها مطلع می‌شدن. چیزی که هست اینه که مسئله اخلاق واقعا مسئله اصلی مسئولان کشور ما نبوده. یعنی اصلا اسلام رو در بعد اخلاقی نه حتی مسئولان کشور، حتی شاید بودان علمی مذهب اسلام و شیعه هم، البته در غیر شیعه هم شاید اینجوری باشه، کمتر مبحث اخلاق براشون مطرح بوده در رفتارها. یعنی براشون احکام خیلی بیشتر جلوه داشته و مهمتر جلوه میکرده، در صورتی که مبنای شریعت عکس اینه. یعنی تمام فقه و تمام احکام شریعت برای رسیدن به اون جنبه های اخلاقی مثبت اجمالا در مقام عمل واقعا رفتارهای خلاف اخلاق ریشه در سال خیلی دور داره که مراعات نمی شده، چه در محیط های زندان و برخورد با مخالفان خصوصا.
این دیرینه بودن انحطاط اخلاقی در نظام سیاسی ولایت فقیه در ایران را فیلسوف سکولاری چون محمد رضا نیکفر نه اتفاقی عرضی و حاشیه‌ای بلکه امری ساختاری در نظام دینی ولایی ایران می داند.
بنیاد جمهوری اسلامی یک بنیاد غیر اخلاقیه، یعنی اساس این رژیم بر یک تبعیض استواره و شاخص این تبعیض، تبعیض بین خودی ها و غیر خودی ها، دست خودی ها بازه برای هر کاری و دست غیر خودی ها بسته. و وقتی این بنیاد غیر اخلاقی بود دیگه این موعظه ها و این توصیه هایی که رهبر جمهوری اسلامی میکنن در یک کلام شیادی و فریبکاری است. این ماجرا رو ما از ابتدا داشتیم، یعنی از پیش از انقلاب که یک باره یک عده سبز شدند بدون هیچ گونه سابقه ای و اینها برای خودشون حقانیت قائل بودند که به صفهای تظاهرات دیگرون و به دگراندیشان حمله بکنند و همینطوری ادامه پیدا کرد. قتل زنجیره‌ای کردند، آدم کشی کردند، کتاب فروشی رو آتش زدن و مدام این مسئله در واقع مطرح شده و این یک اتفاق جدیدی نیست که رهبر جمهوری اسلامی یک بار بیاد بگه که حتاکی نکنید و اینها در واقع حتاکی
نکنند. انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عامی هم دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه. نمیذارن که یک روزنامه که به شاید اون روزنامه که خود اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن دیگر شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوام رستاخیز میشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و بعد همه را ممنوع اعلام میکنیم و چمه نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم. هر چی میخوان روزنامه های خارج بنویسن، اینا اگر شما چرچ دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لکن بیرون دیگه این بعدیگر که من حالا نمیخوام اسم کثیفش رو ببرم، همین قائله ها را
جد. پرسش دیگران است که آیا حتی کی و انحطاط اخلاقی تنها محدود به همان فحاشی های کلامی و زبانی است یا حتی حرمت و نقض اخلاق انسانی را در سایر رفتارهای عوامل و مسئولان نظام نسبت به مردم هم میتوان ردیابی کرد؟ احمد قابل، دین پژوه در ایران.
اگر واقعا اخلاق مبنای شریعت که هست، آقایون اگر ادعا میکنن که حکومتشون که حکومتی مبتنی بر شریعت، باید در تمام صحنه‌ها اخلاق مراعات بشه. این همه الان دارن اهانت میکنن به خانواده‌های بازداشت شدگان، در رفتارهایی که انجام میدن با بازداشت شدگان، این در رفتارهایی که حتی تو خیابون‌ها و مردم توی همین صحنه‌هایی که مردم معترضان دارن نشون میدن و اصلا خلاف قانون عمل کردن، یعنی پایبند نبودن به عهد و پیمان که خودش بدترین نوع بد اخلاقیه. ولی آقایون اینطور اصلا باشی ندارن. الان همین زندان یا حصر آقایان کروبی آقای موسوی طبق هیچ قانونی نیست، یعنی هیچ مرجع قضایی رسیدگی نکرده به پرونده اینها. دائما دارن دروغ میگن، نمیدونم این دروغ گفتن مثلا جزء مسائل اخلاقی است تو جمهوری اسلامی، مسئولین از صدر تا ذیل دارن دروغ میگن و عین خیالشون هم نیست.
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان ساکن آلمان، هم منحط شدن اخلاق انسانی را شامل همه سطوح اجتماعی و فرهنگی تعریف می‌کند.
در نگاه حتی کی وجود داره؟ شما در نظر بگیرید اینها فضای ناامنی ایجاد کردن برای زن ایرانی، یعنی با فحاشی‌های مدامی که می‌کنن علیه اون چیزی که خودشون به اسم میگن بدحجابی یا بی‌حجابی، و در نتیجه این نگاه‌ها رو به چهره زن تبدیل به نگاه‌های حتاک و شرارتباری می‌کنن، مدام پرخاش زبانی می‌کنن. این پرخاش زبانی رفته جزء زبان اینها شده، جزء موعظه های اینها شده، و اینا حتی هم وقتی هم با نرم خویی صحبت میکنن در مورد زنان، تموم سخنشون حتی کیه، یعنی اصلا صحبت این نیست که یه خشونت فحش به کار نبرن. بنیاد اندیشه حتی کیه؟ بنیاد اندیشه بر تبعیض گذاشته شده. این میره و روان یک جامعه رو زخمی میکنه و متاسفانه شاید مدت بسیار طولانی بکشه تا ما بتونیم این زخم‌ها رو جبران بکنیم، این زخم‌ها رو مداوا بکنیم.
40 میلیون نفر تعیین کننده اصلی بودن، حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، این سیل ملت ایران اون رو مانند یک خار و خاشاک.
بر مبنای روانشناسی اجتماعی، هر نوع ترویج خشونت، تحقیر اجتماعی و تبعیض در ارزش‌گذاری میان مردم شکل مهمی از حتاکی و انحطاط اخلاقی است. محمد رضا نیکفر اشاره به همین خشونت‌های عادی شده در نظام اسلامی دارد.
کافیست یک نفر بنشینه و فقط نطق‌های آقای خامنه‌ای رو آنالیز بکنه، مجموعه ای از حتاکی‌ها در این نطق‌ها می‌بینه. لغت فتنه که ایشون وضع کردن و عواملشون شروع کردن به کار مردن بزرگترین حتاکیه. حتاک‌ترین روزنامه در تاریخ مطبوعات ایران روزنامه کیهانی که سردبیرش و صاحب امتیازش مدیر مسئولش برگزیده همین ولی فقیهیه که میگه حتاکی نکنید. رئیس جمهوری دارن که اون اصطلاح خس و خاشاک رو به کار برد و ادبیات ایشون ادبیاتش کاملا آلوده به حتاکی ها. کانون پخش حتاکی ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی تریبون های نماز جمعه است. به سادگی میشه مجموعه دشنام های اینها رو در آورد. نطق های خمینی یک منبع بسیار مهمی است، از شکستن قلم ها و توهین های دیگه که به فکر و اندیشه در این ادبیات شده.
قطعنامه میدیم، خب قطعنامه بدید، چند تا دادید تا انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. میگه بابا اون ممر و لولو برد. گفتم اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستند. بذارید این جمله رو هم بگم دیگه، اون ته چیزی که اونها رو میسوزونه چیه؟ بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان از جمله کسانی بود که پس از حرفای آیت الله علی خامنه‌ای به شدت به حتاکان حمله برد. او خود چندی قبل در جمع طلاب قم چنین گفته بود:
انتظار داریم به صراحت این دو باقی موسوی و کروبی را محکوم کنند. اگر کارد به استخوان برسه خواهند دید فتنه‌گران یک روز هم زنده نخواهند ماند. شما که تفاله‌های ناچیزی از اینها هستید، اصلا عددی نیستید که این جمعیت رو به صحنه بیاریم برای اینکه موسوی دستگیر بشه، برای اینکه کروبی دستگیر بشه. اینها ذلیل هایی هستن که گرفتنشون کاری نداره.
احمد قابل، دین پژوه ساکن ایران، در این باره میگوید:
این که مجموعه کسانی که وابسته به حاکمیت هستند، از ائمه جمعه، مسئولان حکومتی، اینها تا سخنی از آقای خامنه‌ای مطرح میشه دوباره فکر میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار یک کشف تازه اتفاق افتاده و اون آقایون دینشون رو در حقیقت به امتحان ولایت فقیه دوختن. یعنی اگر ایشون چیزی رو بگه و بپسنده، اون دینی حساب میشه، و اگر نگه ولو جزء مسلمات دین هم باشه، از دید آقایون شاید اصلا دینی هم نیست.
اینا نمیفهمن. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من ال همقا. اولا شما کی هستید؟ شما عذر میخوام، چی هستی؟
آقای قابل خود رهبر ایران را نیز مشمول کسانی می‌داند که حتی که کلامی را در تریبون‌های عمومی رواج داده است.
اینکه خود رهبری مثلا میاد در سخنرانی‌های خودش به مخالفان خودش اهانت می‌کنه، یا مثلا این مخالفان هم از مخالفان داخلی یا حتی مخالفان خارجی، یعنی کسانی که در بیرون از کشور هستند، و با عبارت‌های غیر اخلاقی اونها رو مورد هجوم قرار میده. اگر در جای خودش یک عالم دینی دقت داشته باشه، باید همونجا به ایشون هشدار بده که آقا شما که میاد میگید مثلا با این عنوان که مثل سگ دروغ میگن، خب این چه سبک گفتاره؟ مگر پیغمبر خدا وقتی که می‌خواست واجب مخالفان خودش صحبت کنه اینجوری صحبت
میکرد؟ برای بازرسی وارد کشتی های اینها شدیم که البته مثل سگ دروغ میگن.
سفر میکنن به یه کشوری، مردم اون کشور جمع میشن، میگن برو گم شو، برو از کشور ما بیرون.
رأیی که با جدایی به دست بیاد. آقای اردوغان به من زنگ زد، گفتش آقای اوباما زنگ زده یک ساعت و نیم با من کلنجار رفته که تو رو خدا شما رأی منفی ندید، ممتنع بدید. جدایی رأی در شورای امنیت. الان با التماس و جدایی و آقا تو بیا این امتیازو بگیر. و
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و نویسنده مقالات بسیاری در نقد دین‌خویی و مغایرت آن با حقوق بشر، ما را به ریشه های این حتاکی کلامی و ذهنی توجه می‌دهد.
این چیز شناخته شده ایه. یعنی تاریخ ادبیات ایران هم رو که نگاه کنیم، یعنی آثار کسانی مثل حافظ، می‌بینیم این واعظ‌ها، این شیخ‌ها، این محتسب‌ها همواره بهشون در واقع زبانشون به عنوان یک زبان درو، زبان آلوده، زبان پرخاش و حتی کی توصیف شد و این در ادبیات ثبت شده و متاسفانه این فرهنگ ما رو آلوده میکنه و این آلودگی حتی این رژیم هم نباشه مدت ها طول میکشه تا فرهنگ خودش رو بتونه پیراسته و آراسته بکنه.
و چون این است که منتقدان نظام سیاسی روحانیت شیعه در ایران معتقدند که انحطاط اخلاقی که خود ناشی از نظام سیاسی مستقر در ایران است، ریشه های عمیق‌تر و ژرف‌تر از آن در فرهنگ روزمره ایرانیان یافته است که تا سالهای سال بتوان نسبت به محو آن خوشبینی زیادی داشت. نوروز 1390 رو از سوی برنامه نمای نزدیک نمای دور به همه شما همراهانمان پیشاپیش تبریک می‌گویم.
بله دوستان، شنونده برنامه نموی دور نموی نزدیک بودین و حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته. اما قبل از اون، از طرف من شب بخیر.
رو روز یکشنبه 22 اسفند انجمن سخن جلسه در دانشگاه وستمینستر لندن برگزار کرد تحت عنوان پس از 25 بهمن نشست تحلیلی پیرامون وقایع اخیر و بازداشت رهبران جنبش سبز در ایران. در این نشست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، اردشیر امیرانجمن سخنگوی مهندس موسوی، مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی و محسن کدیور سخن گفتند و مسعود بهلود نویسنده و روزنامه‌نگار اداره جلسه را عهده‌دار بود. دو تن از سخنرانان جلسه آقایان واحدی و کدیور سخنرانی خود را از راه دور و به صورت ضبط شده فرستادند. پس از پایان جلسه در تماسی تلفنی با مجتبی واحدی از ایشان خواستم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستی.
آقای واحدی، شما تحلیل مشروحی از وضعیت کنونی جنبش سبز در ایران در این جلسه لندن ارائه کردید، اما اجازه بدین پیش از هر چیز از شما بپرسم آخرین خبرهایی که از وضعیت خانم و آقایان کروبی دارین چی هستش؟
من ترجیح میدم اینطور بگم که آخرین خبر ما تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی برای ایجاد تردید در مردم نسبت به وضعیت آقایان کروبی و موسوی و همسرانشون ایجاد میکنه، به این معنا که با جعل بعضی خبرها و یا با ترتیب دادن بعضی از اتفاقات مثل یک ملاقات ناگهانی بین آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد با یکی از دخترانشون، یا خبری که جالب بعضی از سایت‌ها در واقع آرزوهاشون رو نوشتن که آقای کروبی داره توبه‌نامه می‌نویسه، اینا در واقع یک نوع تردید دارن در مردم ایجاد می‌کنن. علت همین که قدر مسلم آقای کروبی و آقای موسوی و همسرانشون زندانی هستن و جمهوری اسلامی حاضر نیست مسئولیت این قضیه رو بپذیره و به نوعی هم به دنبال لوس کردن مسئولیتشه و هم اینکه مردم مردد بشن که واقعا اینها زندانی هستن، چون از عکس‌العمل‌های مردم در همین حدش هم خیلی ترسیدن، هم از عکس‌العمل‌های مردم در داخل کشور و هم از حمایتی که در خارج از کشور از همین خواسته مردم شده و حمایت تحسین برانگیزی هم بوده. به نظر من جدیدترین خبر اینه، تلاش‌های بسیار گسترده حاکمیت برای ایجاد تردید در وضعیت آقای کروبی و خانمشون و آقای موسوی و خانمشون.
در مورد خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی هم صحبت کردید، ولی آیا اطلاع دارید مثلا درباره خونه‌ای که در اون هستن؟ هیچ اطلاع جدیدی دارید؟
من فکر می‌کنم یک نوع سوء برداشتی از خبر سایت کلمه ایجاد شد، شاید هم خود سایت کلمه هم در خبررسانی مقدار ضعف داشت. شما اگر به صحبت‌هایی که آقای امیر ارجمند همزمان با انتشار خبر سایت کلمه داشتن دقت کنید، ایشون گفتن که آقای مهندس موسوی برای چند دقیقه در یکی از ساختمان‌های اطراف منزل مسکونی خودشون دیده شدن. من به عنوان یک مخاطب، نه به عنوان یک مشاور آقای کروبی، به عنوان یک مخاطب این رو می‌فهمم که آقای مهندس موسوی و خانمشون رو از جای بیرون از منطقه مسکونیشون داشتن می‌آوردن وارد منزلشون بشه، وگرنه مفهوم نداره کسی در داخل منزل خودش زندانیه چند دقیقه بیرون از منزلش دیده بشه. به نظرم سایت کلمه شاید در نوع خبررسانیش دقت کافی نکرده. من کماکان معتقدم که اونها بیرون از منزل بودن و بعد هم حالا که خبر ملاقات دختر آقای مهندس موسوی با ایشون منتشر شد، اینطور میشه فهمید که اووردنشون در اون منزل، ملاقات برگزار کردن، مثل کارهای کلاهبردارگونه دیگه جمهوری اسلامی احتمالا فیلمی تهیه کردن که بعد نشون بدن، بعدم دور برشون گردوندن به همون زندانی که بودن. یعنی من معتقدم آقای مهندس موسوی و خانمشون هم الان در منزلشون نیستند.
دوستان شما در جلسه لندن گفتن وضعیت این 5 نفر رو نباید حصر خانگی بخونیم، بلکه اونها بنا به تعریف حقوقی و قانونی در زندان به سر میبرن. حالا مهم نیست که این زندان در اوین یا حشمتیه یا خانه‌ای در یه خیابانی باشه. شما هم همین نظر رو دارید؟
من این رو از روز اولی که موضوع حشمتی مطرح شد در مصاحبه‌های متعدد از جمله با رادیو فردا گفتم موضوع حشمتی به نظر من یک موضوع انحرافیه، نه اینکه اهمیت نداشته باشه. اصل موضوع اینه که آقای کروبی و خانمشون و فرزندشون هم که گروگان اضافی جمهوری اسلامیه و آقای مهندس موسوی و خانمشون زندانی جمهوری اسلامی هستن، زندان بدون حکم هستن. اگر آقای کروبی و خانوادهشون و آقای مهندس موسوی و همسرشون در منزل خودشون زندانی باشن، دو جرم به جرم‌های جمهوری اسلامی اضافه میشه. محل زندان هم اصلا موضوعیت نداره، اینها زندانی هستن، زندانی بدون حکم قضایی هم هستن، این زندانی غیر قانونی.
حالا آقای واحدی، بپردازیم به مسائل تحلیلی که در صحبتتون در جلسه لندن مطرح کردید و پیش از هر چیز وقایع بعد از 25 بهمن رو بهش پرداختید و از تاکتیک های تعویق بحران و وقت خریدن دولت احمدی نژاد صحبت کردید. ممکنه در همین مورد برای شنوندگان ما توضیح بدید لطفا؟
من معتقدم جمهوری اسلامی و سران فعلی حکومت کودتایی ایران خودشون به ناتوانیشون در مهار بحران هایی که روز به روز هم داره اضافه میشه و بخشش هم به خاطر خصلت های خود حاکمیت و ناتوانی هاش در اداره کشور هست داره اضافه میشه و خودشون واقف هستن به این وضعیت. به همین جهت تنها راه حلی که براشون متصور هست تعویق بحران ها به امید فرجی است که حالا شاید فرجی حاصل بشه. من همونجا هم گفتم در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل بین‌المللی همش اگر دقت کنید دیگه از حد تاکتیک گذشته. استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی تعویقه، یعنی اصلا چیز غیر از این استراتژی ندارن. و در کنارش بعضی از خبرهایی که برای مردم حساسیت برانگیزه، بعضی از خبرهای مهمتر رو تحت شعار قرار بده. ببینید امروز یه خبر رو سایت اومده با خیلی افتخار اعلام کردن که امارات موضوع جزایر سگانه رو از دستور کار شورای همکاری خلیج فارس خارج کرده. ولی وقتی متن خبر رو میخونید در اونجا میبینید که امارات اعلام کرده با توجه به توافقی که با ایران کردیم برای حل مسالمت‌آمیز مسئله جزایر سگانه در دستور کار نخواهد بود. من نمیفهمم جزایری که متعلق به ایران، توافق ایران و امارات برای حل مسالمت‌آمیز یعنی چی. از نظر من یعنی اینکه مثل دریای خزر سهم ایران رو ببخشن. به نظر من اون تاکتیک تعویق بعضی از خیانت‌های بسیار بزرگی هم که داره انجام میشه، از جمله من در همون صحبت هم گفتم قراردادهای طولانی مدت نفت و گاز و سایر قراردادها و این طور حاتم بخشی ها فقط به خاطر اینکه بعضی از انزواهای بین المللی خودشون رو بشکنن.
خب این تحلیل شما از وضعیت نظام و مقابله نظام با جنبش سبز بود. اون سوی دیگه معادله، یعنی حرکت و مقابله هواداران و رهبران جنبش سبز رو با نظام جمهوری اسلامی، به خصوص بعد از 25 بهمن و به شدت امنیتی شدن فضای جامعه که موضوع صحبت جلسه لندن بود، چطور تحلیل میکنید؟
من گمان میکنم سران جنبش قبل از دستگیریشون و بعدش طرفدارانشون این نقطه ضعف حاکمیت رو متوجه شدن که حاکمیت خودش به ضعف پایگاهش ایمان داره و به قوت پایگاه مخالفین هم ایمان داره. به همین جهت همین صرف دعوت به تجمع باعث میشه که حاکمیت دستش رو کنه، نشون بده که چقدر میترسه. از طرفی هم در عین همه خشونت و دژخیمی که به کار میبرن، عده‌ای از مردم شجاعت به خرج ندن و شرکت میکنن و این به نظر من با تدریج که تدریج بسیار سریع هم خواهد بود به سقوط هرچه سریعتر منجر خواهد شد در داخل نظام و ریزش های بسیار شدید.
به تبع از آن دارید که تمام اونهایی که با جمهوری اسلامی مخالفن در رده جنبش سبز نمی گنجن. دوستان شما در جلسه لندن از جمله آقای امیر ارجمند بر کثرت‌گرایی در جنبش تاکید کردند و از آن داشتن که تمام هواداران جنبش سبز یک نظر و یک خواست ندارند، اگرچه در یک خواست حداقلی مشترکند. اما برخی از حاضران در جلسه و به تبع طیف وسیع از مردم ایران این خواست حداقل رو برای مشارکت در جنبش سبز یا حمایت از اون کافی نمیدونن و بیم اون دارن که اگر با این جنبش همسو بشن و از اون حمایت کنن، در صورت پیروزی خواستهای اونها منظور نشه. پاسخ شما به این هراس بخشی از مردم ایران چیه؟
من البته توضیح بدم، من سخنگوی کسی نیستم و موضع خودم رو اعلام میکنم و موضع آقای کروبی. به نظر من ما دعوتی که از مردم میکنیم اینه که دعوت همراهی کنن با آخرین پیامی که آقای کروبی دادن و اون این که ما یک انتخابات کاملا آزاد با نظارت‌های دقیق، حتی اگر لازم شد من میگم ببینیم، ولی این حرف آقای کروبی نیست، برای اینکه مطمئن باشیم حکومت از انواع و اقسام فریبکاری استفاده نمیکنه. نتیجه اون انتخابات هر چی شد، حتی در مورد نوع نظام، همه باید بهش تمکین کنیم. ما چیزی که از مردم میخوایم اینه که با این ایده همراهی کنن، نه با ایده جنبش سبز که ممکنه برای بعضی مبهم باشه. فکر نمی‌کنم اگر با این همراهی کنن جای نگرانی باقی بمونه.
شما در مورد انتخابات آزاد صحبت می‌کنین. به هر حال خودتون بهتر از هر کسی می‌دونید که در ایران انتخابات آزادم اگر هیچ تقلبی هم نمی‌شد، باز این انتخابات به معنی تمامی کلمه آزاد نیست، چون انتخاب میشن قبل از اینکه بخواد خودشون رو نامزد کنن. تعریف شما از انتخابات آزاد چی هستش؟
تعریف من، باز من چون به عنوان سخنگوی آقای کروبی صحبت می‌کنم، موضوعی که 21 سال آقای کروبی فریاد می‌کشه، حذف نظارت استصوابی. به هر حال ببین، نوعی نظارت در همه انتخابات وجود داره، اما نظارت استصوابی که در واقع دو مرحله‌ای کردن انتخابات و شاید اخیراً دیگه تبدیل شده به انتصاب به جای انتخاب، اگر اون حذف بشه و یک نظارت معقول توسط نهادهای داخلی و اگر لازم شد، عرض می‌کنم به عنوان دیدگاه خودم میگم، نظارت بین‌المللی اعمال بشه، موضوع نظارت به طور کلی موضوع بدی نیست در انتخابات. اینکه یک احرام‌های قانونی وجود داشته باشه. اینی که الان باعث افتضاح انتخابات ایران شده نظارت استصوابیه و عرضم می‌کنم برخ برخلاف بعضی حرفا که بعضی میگن آقای کروبی از وقتی از حکومت رفته که حرفو میزنه، آقای کروبی 21 سال پیش زمانی که رئیس مجلس سوم بود در برابر نظارت اقتصادی فریاد کشید و 4 سال هم از سال 79 تا 83 در حالی که رئیس مجلس ششم بود این فریاد کشید. پس این حرف ایشون به نظر من اگر این موضوع حل بشه تا حدودی میشه با حذف نظارت استصوابی و قرار دادن یک نظارت قوی بر انتخابات نگران رو برطرف کرد. و عرض آخرم این که وقتی که با حذف نظارت استصوابی و نظارت دقیق داخلی و اگر لازم شد خارجی بر انتخابات، یک انتخابات آزاد برگزار بشه، آقای کروبی گفتن هر نتیجه‌ای حاصل بشه حتی در مورد نظام حکومتی همه باید تمکین کنن در مقابلش.
منظورتون از نظارت، نظارت بر عدم تقلب هست حتما، درسته؟
بله، نظارت در عدم تقلب است، ضمن اینکه به هر حال یک نوع مکانیزمی همیشه وجود داره که کسانی که کاندیدا میشن بر اساس یک مفاهیم شناخته شده قانونی که مثلا طرف دوز نباشه، نه اینکه بگن ما رفتیم تحقیق محلی کردیم صلاحیت نداشت، یا اخیرا آقای خامنه‌ای دیگه واقعا کارو به جای رسوندن میگن ما باید احراز صلاحیت بکنیم، یعنی اینکه مردم ایران توانایی تشخیص صلاحیت افراد رو ندارن، حکومت باید پیشاپیش صلاحیت افراد رو احراز کنه، کسانی که حکومت اونم یه آدمی مثل آقای جنتی که اصلا در تعادل فکریش تردید وجود داره احراز کنه یک نفر آقای صلاحیت داره یا نه، بعد مردم طرف رای بدن. اون نظارتی که میگم دو بخشه، یک نظارت بر سلامت انتخابات، یکم یک نوع نظارت تعریف شده قانونی و قابل متر کردن و قابل اندازه‌گیری در مورد صلاحیت کسانی که کاندیدا میشن.